بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بيع الأمة المستولدة. حتی بر اونجای ها فلا یسه بیع لک ولا بیع الأمة المستولدة. حتی بر اونجای ها بودیم بیع وقت جایز نیست. اما یعنی کنیز. مستولده یعنی چه؟ یعنی ازش طلب ولد شده. یعنی چه؟ یعنی مولا باش جمع کرده و این کنیز از مولا حمل برداشته. اینم گفتن مستولده. این کنیزی که از مولا حمل برداشته بیعش جایز نیست. یک مطلبی ولو مناسب خیلی نیست، لیکن باید گفته بشه. یک اشکالی دارن اونایی که اسلام را خیلی بله قبول ندارن، میگن این عبد قرار دادن منافی با عقل و انصافه، که چرا مثلا این بیچاره ملک تو بشه و عکس کن این ملک او بشه. میگن این کنون خلاف عقل و انصاف و عدالته. بعد مسلمان های محقق این جواب داد، گفتن این خلاف عدل و انصاف و عقل نیست، منتها چون در اول بعثت مردم خیلی دارای عبد بودن، بعد 10,000 عبد داشتن، خداوند نخواست که یک دفعه به ذوق اینها بزنن، امضا کرد عبد داشتن جایزه. بعد برای آزادی عبدها طرق مختلفه قرار داد، که اگر به اون طرق مختلفه عمل می شد بر می افتاد دیگه عبودیت از این می رفت. این شده درجاش می خونید. حالا این کنیزی که از مولا حمل برداشت، این امید است که این حملش دنیا بیاد. حملش که دنیا اومد میشد پسر مولا. مولا این حامله کرده پسر شده. مولا که مرد، این پسر مادر خودش را ارث میبره. چون ملک مولای هم مثل خانه و دارایی، مادر خود را که ارث بود فورا آزاد میشد. همی که مادر به سهم پسر افتاد، این مادر قهران آزاد میشه. پس حالا ما حق نداریم اینو بفروشیم، یعنی مولا حق نداره که اینو بفروشه. چرا؟ چون امید است که مولا بمیرد و ارث مولا به پسر این زن بیفته یک مقداری، و این مادر سهم ارث بشد برای این پسر آزاد بشد. پس به اجازه نیست. ولا بیع الأمة المستولدة، یعنی صحیح نیست بیع کنیزی که مستولده باشد، من المولا، که ولد از مولا در شکم داشته باشد. و یتحقق الاستیلاد المانع من البیع عدوک ها فی ملکه. حالا این مستولده چه وقت میشد؟ میگد همین مقدار که منی مولا در شکم این زن باشد. یعنی که منی در شکم این زن ریخته شد، این میشد مستولده. حالا که مستولده شد، مولا حق فروشش را نداره، چون احتمال میدیم مولا بمیرد و این زن ارث پسرش بشه. و یتحقق الاستیلاد، محقق میشد استیلادی که مانع از بیع است به علوق این عمه در ملک مولا، یعنی وقتی که ملک مولایه این علوق درش بشود. و این لم تلده روح، ولو هنوز روح دمیده نشده. لابد اون آیه نظرتون هست، به تفسیر مراجعه کنید. منی در شکم زن 40 روز میماند، میشد علقه، هنوز روح ندمیده. 40 روز دیگه میشد مزره، 40 روز دیگه همینجور تا دارن 3-4 یا بیشتر یا کمتر تفسیر بینید تازه روح میدمد. ولو همین منی ریخته شده، هنوزم روح دمیده نشده، لیکن امید این هست که بچه بشد. یا دختر یا پسر فرق نمی‌کنه، کافیست در استیلات. و این لم تلج هر روح ولو بروج نکرده، دخول نکرده در اون منی روح، یعنی هنوز به حد این که خدا روح بهش بده من نیست، کما سیعتی چنون که بعد میاد. فقوله ما دامل، به هیچ کتاب فقهی این هشتا یک جا ذکر نشده، دوتاش در یک باب، ستاش در یک باب، بعضیش اصلا ننوشتن، اما هشت قسم را یک جا بنویسن مخصوص این کتاب است، جای دیگه اینجا نوشته نشده. این یک مطلبی در قوانین من گفتم که برای بله چیه احوال گفتیم
یادمی؟
احسن گفتیم تعارض احوال را در معالم ننوشته، متفرقه ذکر کرده، اما در قوانین براش بابی قرار داده. اینجا این هشت قسمی که مستولده را میشد فروخت، این در کتاب دیگه مجموعاً ذکر نشده هست، مخصوص این کتاب هست. و هازل جمع، یعنی این جمع کردن هشت موضعی که قابل فروش هست مستولده، من خواص هازل کتاب. احدها فی ثمن رقبتها، یک موضع از هشت موضع این است که مولا این رفت خرید، این کنیز را استیلادش کرد، حمل برداشت، پولش نمیتونه بده، نسیه خریده، بعد فقط خریده نسیه، صاحب کنیز اومده که پول بده، میگه ندارم. بابا تو نسیه خریدی که پول مرا بده؟ میگه پول ندارم. اگه واقعا پول نداره، اینجا جایزه همین کنیز ولو از طرف مولا حمل برداشته، جایزه بفروشیم، پول صاحب رو بدیم بهش، طلبگار پولش رو بدیم. احدها فی ثمن رقبتها، در قیمت رقبه خود کنیز، مع اعثار مولاها، اگر مولا مؤثر است، یعنی ندار است، نداره پول مردم بده، پول خود کنیز را، سواء کان مولا حیا او میتا، حالا مولا زنده باشد یا مرده باشد فرق نمی کند، باید کنیز را بفروشیم، پول بایع را بدیم بهش. اما مع الموت فموضع الفاق، اما مولا اگر مرده و ترکه این ندارد که قیمت کنیز را ادا کنیم، این اجماعی است که بهش جایز است که به صاحب کنیز که فروخته به این پول بهش بدیم. اما مع الموت یعنی موت مولا فموضع الفاق، و اما مع الحیات، اما اگر مولا زنده است، فعلا اصح القولین، بنابر صحیح تر دو قول مقابل صحیح تر چه میشه؟ صحیح؟ میگه با حیاتش به جایز نیست، فروختنش جایز نیست. فعلا اصح القولین دلیل چیه؟ لإطلاق النفس. تو روایتی که از معصوم علیه السلام رسیده، فرموده که در رقبه خود کنیز بیعش جایز است، دیگر نفرموده در حال حیات یا در حال ممات، مطلقه مطلق شد، هر دو حالت را شامل میشد، هم حال موت مولا هم حال حیات مولا. لإطلاق النفس والمراد به اعثاره، آقا عمل کردن به دین خدا خیلی مشکل است، خیلی اینا گفتیم، چون نصیحت برای شما میگم، ما ندف و شکست در اومدیم و قصه دور و دراز است. اونایی که طلبن نبودن، همین که فهمیدن من بر شکستم، گفتن دیگه حالا ما بس حقی نداریم. قال رسول الله المخلص فی امانه، یک نفر طلبه از ما پول طلب داشت، دو پاره در یک کفش کرد که خونه رو بده. گفتن بابا این مستثنایه، طلبگار حق ندارد خونه رو از مدیون بگیره. بود این چیزا من نمیدونم، من فورا نوشتم. بعد مردم فهمیدن دنبال داره. حالا میگیم مولا پول ادای دین کنیز را نداره، مراد ما اینه که خونش را نمیگیریم، ولی خونش را بفروشه قیمت دست کنیز میشه. اینا مستثنایه، اینها را کار نداریم. زائد بر مستثنیات چیزی نداره که ادای دین کنیز را بکند، اینجا فروشش جایزه. ولی مراد به اعثار مولا ان لا يكون له من المال ما يوفي ثمنها یا یوفی ثمنها زائدا على المستثنیات فی وفاء الدین، زائد بر مستثنیات چیزی نداره. بلا خونه داره، این خونهشو بفروشیم 10 تا قیمت کنیز میشد، نه حق نداریم بفروشیم. فرش داره، ماشین داره، اینها لائق به حالش است، اینا رو حق نداره طلبگار ادعا کنه. زائد بر اینها چیزی نداره، کنیز رو میفروشیم، پولش رو میدیم به طلبگار. طلبگار این اون بایع کنیز. خب این موضوع اول. و ثانیها اذا جنت على غیر مولاها. کنیز بد اخلاق تو کوچه زده سر یک کسی رو شکسته غیر مولانا، او آمده دیه میطلبه، اینجا میشه کنیز رو بفروشیم ولو مستولده یه که جنایت وارد کرده بر غیر مولا، اینو میفروشیم دیه را به اون مجدیون علیه میدیم. اذا جلت الا غیر مولاها فیدفع ثمنها فی الجنایه، قیمتش میگیریم به اون دیه جنایت میدیم. او رقبتها یا خود کنیز رو میدیم، میگیم سرت شکسته، میگه بله، میگیم کنیز مال تو، برو هر کار میکنی بکن، خود کنیز رو میدیم. او رقبتها این رضی المجنی علی، اگر اون مجنی علی راضی به خود کنیز بشه، یک دفعه میگن من پول میخوام، کنیز میخوام چکار کنم، پول بدیم، اینجا باید کنیز رو بفرشیم. یک دفعه میگه خب اگر کنیز رو میدیم من راضی، اگر راضی شد میدیم بهش. این رضی المجنی علی ولو کانت الجنایت علی مولاها لم یجوز، اما اگر مولا را سرش شکسته، اینجا دیگه جایز نیست که کنیز رو بازار بفروشیم و پولش رو به مولا بدیم. چرا؟ جنایتی که وارد کرده کنیز، کنیز ملک مولایه، بر ملک مولا که تاوانی وارد نمیشه. مثال اصل منم که بفهمید، اولاغی داره مولا، لقد زده خود مولا را، پای مولا را شکسته، حالا اینجا دیه بر اولاغ میاد، ملک شده اولاغ خودش پایش را شکسته. کنیزم حکم ملک داره، سر مولا را شکسته، مولا حق ندارد به کنیز بگه دیالا دیه بده بلن تو را بفروشم عوض دیه بردارم، نه ملک خودش هست، تاوان بر ملک شخص وارد نمیشه این وقت. بله، ولو کانت الجنایت علی مولاها لم یجوز بیعه، یادداشت کنید بیعش جایز نیست، لأنه لا یثبت له علی ماله مالون، بدت این که شنچنین از ثابت نمیشود برای مولا بر مال خودش یک مالی، یعنی دیه بر کنیز وارد بشد، کنیز هم ملک خودشه، بر جمعه کنیز دیه بیادی معقول نیست. و ثالثها مورد سیم که بیع مستولده جائزه، اذا عجز مولاها عن نفقتها، مولا خوراک نمیتونه به کنیز مستولده بده، نداره، کاسبی هم نیست، نمیتونه خوراک بده، پوشاک بده، نفقه یعنی نفقه خوراک و پوشاک و مسکن، اینجا هم جائزه این کنیز رو بفروشیم به یک نفر ثروتمندی که خوراک و پوشاک بهش بده. اذا عجز مولاها عن نفقتها ولو امکن تعدیها به بیع بعضها وجب الاقتصار علیه، حالا اگر این کنیز بفروشیم نصفش را کافیه، اون کسی که نصف را خریده این پولش را میگیره و نفقه کنیز را میده مولا، میگه اونجا واجبه که به همون نصف قناعت کنن، همش نفروشن، همون نصفی که فرض بگیریم کنیز قیمتیه که در تاریخ نوشتن بعضی کنیزا 800,000 سکه طلا میشد، اون نصفش بفروشه 400,000 سکه طلا، دو عمر کنیز رو بشه، اینجا بیشتر همه رو حق نداره بفروشه، همون نصفی که کافیه همونه بفروشه.
و این امکنه تعدیها، حالا بزن به نفقه، اگر ممکن باشد ادای نفقه به بیع بعض کنیز و دول اختصار علیه، چرا؟ وقوفاً فی ما خالف الاصل علا موضع ضروره،
خود فروختن مستولده خلاف قانون است، اصلاً قانون یعنی دلیل، حالا ما از باب ناچاری میخوان اینه بفروشیم، خلاف قانون رو به مقدار ضرورت مخالفت میتونید. ضرورت به فروختن نصف درست میشه دیگه، نزادش میشه تا آخر عمر بهش بده. پس چرا همه رو بفروشین؟ پس از ضرورات عبارتی دارن بزرگان، از ضرورات و تتقدر و به قدر ها. چه مقدار تو ناچاری؟ به نصفش ناچاریت برداشته میشه، میخورن دو پولش رو میگیریم نصف رو تا آخر عمر نفقش رو میدیم، زائد بر نصف دیگه حق نداریم، به اندازه ضرورت حق داریم.
وقوفن چرا اقتصار واجبه بر همون مقدار نصف؟ مثلا به جهت توقف کردن فیما در چیزی که مخالف اصل است، یعنی فروختن مخالف اصل است. مستولده اصل دلیل میگه بیعش جایز نیست، ما اینجا مخالفت میکنیم و میفروشیم علی موضع ضرورت و همون مقدار ناچاری، ناچاری ما به نصف رفع میشد، نصف رو میفروشیم. و رابعها اذا مات قریبها ولا وارث له سواها.
موضع چهارم که بیع کنیز جایزه، فرض کنیم برادری دارد آزاد، کنیز برادری داره یا پدری داره آزاد، الان مرد و غیر از این کنیز هم دیگه وارث نداره، و غیر از این کنیز که وارث نداره این کنیز رو نفروشیم به همون پول برادرش که مرده، ارث به این میخواد برسه، مقدار قیمت کنیز را از اون ارث برمیداریم، چون ارث بر میگرده به خود کنیز چون وارث دیگه نیست، خب این آزاد میشه. وقتی که آزاد شد بقیه را میگیره، مقدار قیمت کنیز را از مال میت برمیداریم، مولا را میگیم بابا این کنیز تو 500 تومن میارزد، این 500 تومن از مولا درش میاریم میخوریم ازش، بعد این آزاد میشد بقیه ارث برادر را هم میگیره. حاصل میت هر کس که هست که غیر از این کنیز وارثی ندارد، اینجا کنیز را میفروشید و خود اون ثروتی که از میت مونده بعد این میشه آزاد، بقیه را هم بهش میدیم هرکی که مونده است.
اذا مات قریبها بلا وارث له را بدن به قریب و وارث نیست برای اون قریب سوای این کنیز. لتعتق به جایزه چرا؟ تا اینکه این آزاد بشه، لتعتق و ترسه، بعد که آزاد شد ارث میبرد از اون میت، و هو تعجیل و عتق، و این فروختن نتیجهش عجله در آزادی این کنیزه که فورا آزاد میشد. اینا بگذاریم که مولا بمیرد و چون ام الولده از سهم ولد خود آزاد بشد، 10 سال دیگر مولا نمیمیره، الان قریبش مرده، پول ارثش رو برمیداریم از مولا میخریم آزادش میکنیم. و هو تعجیل و عتق اولا بالحکم، اولا بالحکم زیرش میدیسه یعنی به جواز البیع، این سزاوارتر است به جواز البیع، من ابقاء حال تعتق بعد وفات مولاها. شاید مولا عمر نوح کرد 10 سال 20 سال دیگه زنده است، الان میخوریم آزاد میشه. و خامسها اذا کان علوقها بعد الارتهان،
آمده کنیز را پیش کسی رهن گذاشته، مثل خونه رهن میذارن، خب کنیز و خونه فرقی نداره، همه ملک است دیگه، کنیز را پیش کسی رهن گذاشته و 10,000 تومان ازش گرفته، بعد از این که رهن گذاشته با این کنیز نزدیکی کرد و کنیز حمل برداشت، بعد از رهن گذاشته اینجا هم سر مدت رهن که سر اومد ساپول میاد میگه که یالا پوله مرا بده، این کنیزم رهن پیش من، میگه آخر این از من حمل برداشته، میگه بعد از این که پیش من رهن گذاشتی حمل برداشته، لذا حق من در این متعلق شده که یا پول مرا بده یا کنیز را بفروش و پول مرا بده. پس اینجا هم اون صاحب پول حق دارد به این بگد که یا اینو بفروش پول مرا بده، یا اگر پول داری پول مرا بده. اینجا اگر پول نده بیعش جایز است، باید اینو بفروشد، پول اون کسی که کنیز را رهن کرده بهش بدهد.
اذا کان علوق این امه بعد از ارتحان فیقدم حق المرتحن، پس مقدم میشد حق مرتحن. مرتحن پول خود میخورد، یا پول بده اگر نداری کنیز رو بخورش. فیقدم حق المرتحن لسبقه، چون حق مرتحن مقدم است بر علوق، علوق بعد پیدا شده. لقیل یقدم حق الاستیلات،
لیلی گفتن نه خیر، حق الاستیلات مقدمه. حق الاستیلات اگر مقدم شد، پولم که نداره پول مردم بده کنیز رو از رهن بیرون بیاره. قال رسول الله المخلص فی امان الله، یا صبر کن تا خدا به من پول بده. یه قیل همشه میگد، میگد حق الاستیلات مقدمه، حق فروشش نداره.
لقیل یقدم حق الاستیلات چرا لبناء الاتق علی التغلیب،
یه قانون است بعد انشاءالله شاید بخونیم که متشبث بالحریه همیشه اون تشبث بالحریه بر عبودیت غالب است. اگر یک عبدی سلسش آزاد شد، اون دو سلس دیگر هم باید آزادش کنن که میخونیم اینجا. این که از مولا حمل برداشته ولو بعد از رهن گذاشتن کنیز، این حملش سبب حریت است بعد از مردن مولا. پس این متشبث به حریت هست، یعنی چنگ زده به حریت، یعنی احتمال این است که مولا بمیرد و این از ارث ولد خودش آزاد بشه. اینا غلبه میدیم پس حق فروش ندارن، صبر کنن تا مولا بمیرد و از سهم مولا آزاد بشه.
وقیل یقدم حق الاستیلاد لبناء الاتق علی التغلیب ولی عموم نهی عن بیعها،
و دیگر اشاره نهی رسیده عام فرموده مطلق مستولده لا یجوز بیعه، به همون عموم عمل میکنیم، حق الرهن را نداره کنیز فروخته نمیشد، چون مولا فرموده مثلا لا تباع المستولده عام است.
ولی عموم نهی عن بیعها و سادسها، ششم از اون هشت موضعی که مستولده را میشد فروخت، اذا کان علوقها بعد الافلاس.
افلاس هم که در داشت میخوانیم انشاءالله که کسی ورشکست میشد، ورشکست بهش افلاس میگن، ندارد طلبگارها را همه را حقشون را بهشون بده. اینجا حاکم شرط جلب این شخص را از تمام دارای خودش میگیره غیر از مستثنات دین، پس این تصرف در ملک خودش حق نداره. حالا این رفت و قاچاق با کنیز نزدیکی کرد، این کنیز حمل برداشت، چون بعد از افلاس حق به تصرف در ملک خودش نداشته، این همچه کاری کرده مستولده شده. میگه این مستولده مانع از بیع نیست، چون حق طلبگارها در این کنیز بوده است.
و سادسها اذا کان علوقها بعد الافلاس ای بعد الحجر علی المفلس، بعد از آن حجر منه، بعد از آنی که منه شده بر مفلس که تصرف در اموال خود بکند که یکی از اموال کنیزه. دیگه مینه اید نداره آقا، این
کتاب رنگارنگ دو جلده، یک جایی به مناسبتی نوشته است که شارع مقدس فرموده که مفلس را سنگسارش کنید، حجر را بنی حجر گرفته. باید نگاه کنید در رنگاره. خب بی سوادی یا سهو القلم این بلاها را گاهی داره. حالا حال این حجر بنی منه، یعنی بعد از آنی که شارع مقدس حاکم شرعی را منه کرد از تصرف در اموالش، این قاچاقی رفت با این کنیز نزدیکی کرد، باز بیعش جایز است، میفروشی میرا میدین پولیتا به طرف بارها. ای بعد الحجر علی المفلس فا این مجرد ظهور الافلاس لا یوجب تعلق حق الدنیا بالمال، بدت این که مجرد
ظهور افلاس، یعنی معلوم شد که ورشکسته است. این موجب نمیشد که ما تعلق شود حتی دنیا دویان به مال.
این میخواد چه بگه؟ یعنی جماعش حرام نیست که بگیم به مجردی که ورشکسته این ممنوع است از جماع، از جماع ممنوع نیست. پس جماعی که کرده و ولد برداشت شکم برداشته از این جماع، این کار حرامی نکرده، لکن بیعش جائزه چون حق دویان در این مال در این کنیز هست، باید بفروشیم و بدیم به طلبکار.
معلوم شد که این فإن مجرد چه میخواد بگه؟ میخواد بگه جماعش حرام نیست. فإن مجرد ظهور افلاس موجب نمیشود تعلق حق دویان به مال تا بگیم جماعش حرام است و ولدم حرام زاده، نه حلال زاده است. بر خلاف هنا کر رهن، اونجا در رهن گفتیم که بعضی گفتن استیلاد مقدمه.
استیلاد اگر مقدم شد حق فروش داریم یا نه؟ اینجا بعضی گفتن همینجور است، استیلاد مقدمه ولو بعد از افلاس هم باشد حق فروش نداریم.
و سابعها اذا مات مولاها ولم یخلف سواها و علیه دین مستغرق و این لم یکن سمننده ها.
میگن موضع هفتم اینه که مولا مرد، تمام مایملکش وافی به دینش نیست. مرد مولا، هست خیلی ها بیچاره ها که تمام مایملکش وافی به دینش نیست. اینجا این مستولده جایزه، نفرسیم پول به طلبگارها میدیم، ولو طلبگارها خود قیمت کنیز و طلبگار نیستن، قیمت کنیز داده شده، اما تمام مایملکش و این کنیز وافی به دین نیست. بذار کنیز رو میفروشیم میدیم به طلبگارها
با باقی مایملکی که داره. سابقه حالا مات مولاها ولم یخلف دائید نگذاشته است سوای این کنیز تنها، دیگه مایملکی هم نداره. و علیه دین مستغرق، و برش دین است که مستغرق قیمت کنیز است. ما گفتم باقی اموال، باقی اموال نداره، فقط کنیز مونده و بس. و اینم طلبگارها طلب دارن به مقدار قیمت این کنیز، هر مقدار قیمتش. و علیه و بر اون مولا دین مستغرق است. و این لم یکن سمننده ها، ولی اون دین قیمت این کنیز نیست، قیمت کنیز داده، لیکن چیزای دیگه مدیون شده که این کنیز رو بفروشیم دینش ادا میشه. اینجا این کنیز رو میفروشیم ولو مستولده. و این لم یکن سمننده ها لأنها انما تعتق به موت مولاها من نصیب ولدها.
میگیم آخر بابا این که مولا بمیرد از نصیب ولد این آزاد میشه، میگه این در وقتیست که مولا ازش ارثی برای ولد بمونه. این که مدیونه و این کنیزم بفروشد ادای دینش میشه، دیگه چیزی نمونده تا ارث ولد بشه، تا از ارث ولد آزاد بشه. آیا دارد من بعد وصیت یوسا بها او دین، اول باید دین میت ادا بشه، بعد از اگر چیزی من برای اون ولدی که این کنیز زائده به اون میدن. اینجا تمام دینش مستغرق است قیمت کنیز را، و اینا بفروشیم به مردم بدیم، برای ولد چیزی میمونه تا بگیم از سهم ولد آزاد میشه، چیزی نمیمونه دیگه، همین قیمت را میدیم به طلبگارها.
لأنها بذات اینکه این اما انما تعتق آزاد میشد به موت مولاها، به موت مولاش از نصیب ولدش، ولا نصیب لون ولد ما استغلاق الدین، و اینکه دین مستغلق قیمت کنیزه. فرض کنیم کنیز 10,000 تومان میارزد، طلبش هم 10,000 تومان، و کنیز رو میفروشیم میدیم به طلبگارها، برای ولد چیزی نمیموند تا بگیم از سهم ولد آزاد میشد، ما استغلاق الدین. فلا تعتق، پس این آزاد نمیشد و تصرف قیمتش به دین، در دین میدیم قیمتش را میفروشیمش میدیم به طلبگارها. و سامنها بیعها علی من تنعتق علیه. مولد هستم که به جایزه میفرسیم این کنید را به پسرش،
پسرش آزاده، پسر کنید آزاد، این هم میفرسیم به پسرش، به مجردی که پسر این خرید فورا قهران آزاد میشه، این هم جایزه. چرا؟ تقدم خیر است، حریت خودش خیره. میفرسیم به کسی که اون کس به مجردی که این خرید آزاد میشد بهش جایزه است.
و سامنها بیعها علا من تنعت تنعت علیه، بیع کنیز مستولده بر کسی که آزاد میشد، علیه یعنی بر ضرر او، به مجردی که خرید آزاد میشد. فا انهو فی قوت العتق، ای که میخرد به منزله این است که آزادش میکنن. چرا؟ چون بعد از خریدن قهرن آزاد میشه. فا ان این بیع در زمین انهو رو به بیع بزنها، فا ان این بیع علا من تنعتق علیه فی قوت العتق، فا یکون تعجیل خیره، یه خیلی زودتر به این کنیز میرسد. چرا صبر کند که مولا بمیرد و بعد آزاد بشد؟ الان به پسرش میفروشیم، پسرش از این شوهر نیست، شوهر دیگه، پسرش آزاد است، ثروت هم دارد، به اون میفروشیم فورا آزاد میشه. فیکون تعجیل خیر، تعجیل خیر یستفاد من مفهوم الموافقه. مفهوم موافقه و مخالفه رو که در جاش خونده این مفهوم موافقه هم مثل لا تقل لهما افن، میگه به والدین اف نگو، و این دلالت میکنه که لا تشتم هما، یا دلالت نمیکنه به قولا. اینجا هم میگه این مستولده رو نفروشید، صبر کنید تا وقتی که مولا بمیرد از سهم پسر خود آزاد شود. خب پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که آزاد کردنش خوبه، منتها بعد از مردن مولا. و الان که آزادش کنیم به طریق اولا خوب است که بره. این اسمش گذاشت مفهوم موافقه، تعجیل خیلی میستفاد من مفهوم موافقه. چرا؟ حیث ان المنع من البیع لأجل الاثم، اینه گفتیم بیع جایز نیست تا آزاد بشد بعد از مردن مولا. الان که فروختیم به من یعنی اتق علیهش آزاد میشد، پس این به طریق اولا جایز است، تعجیل هم هست. خب و فی جواز بیعها به شرط الاثم نظرون، مسئله جدیدی. حالا یک دیگانه آمده میگه دی کنیز من میخرم و آزادش میکنم، مولا هم میگه من اینه به تو میفروشم به شرطی که آزادش کنی. حالا این جایز این بیع که شرط اثم کرده مولا مشتری، هر دو گفتن، مولا میگه میفروشم به شرطی که آزادش کنی، مشتری هم میگه به همین شرط من میخرم، حالا این بیع جایز است یا جایز نیست؟ و فی جواز بیع این عمه مستولده به شرط الاثم نظرون، این یه خود اشکال داره. اقربه الجواز، اقرب اینه که جایزه. چرا؟ چون تعجیل خیر است، میفروشد به اون، اونم فورا آزادش میکنن. اقربه الجواز لما ذکر، که الان گفتیم تعجیل خیرن، الان آزادش میکنن. فا این لم یفل مشتری به شرط، حالا مشتری رو میگیم آقا تو اینه خریدی آزادش کن، میگه آزاد نمیکنن، اینجا چه کار کنیم؟ خرید به شرطی که آزاد کند، الان وفا به شرط نمی کند. فا این لم یفل مشتری به شرط فسخ البیع، یا فسخ البیع وجوبه، اینجا واجبه بر مولا که بیع را فسخ کند. و حالا که تو به شرط عمل نمی کنی فسخ البیع، خب بیع را فسخ کرد، کنیز مالکی میشه مولا. فسخ البیع یا فسخ البیع وجوبا، فإن لم يفسخ المولى، حالا مولا هم فسخ نمی کنه، می ترسه پولا رو پس بگیره، چه کار کنیم؟ حاکم شهر فسخش می کند. فإن لم يفسخ المولى احتمل انفساخه بنفسه، احتمال دارد که خود به خود فسخ بشد، محتاج به حاکم شهر هم نیست، خود به خود فسخ می شد. احتمل انفساخه بنفسه و احتمل فسخ الحاکم، احتمال داره که نه، خود به خود فسخ نمیشد، حاکم شر باید فسخش کند. و فسخ الحاکم این اتفاقا، اگر حاکمی پیدا بشد، حاکم شرعی، پس دو احتمال شد، احتمال دارد بی خود خود به خود فسخ بشد، احتمال هم دارد حاکم شرع. و هازا موضع اون تاسع، و این متنی که الان خوندیم که بیع به شرط العتق، این نهمه، هشتا تموم شد، گفتیم هشتا تموم شد، این نهم است. لکن این نهم به اصطلاح چون درش حرفکی بود که آیا فسخ میتونن فسخ نمیتونن، اینا ذکر کرد. و هازا موضع اون تاسع تموم شد. و ما عدل اوله یا عدل اوله احسن، و ما عدل اوله من اوله اوله من هذه المواضع غیر منصوص بخصوصه. از یکی از بزرگان چند روز قبل یک مسئله پرسیدم، گفتم این که میگن خلاف مروت انسان را از عدالت ساقط میکند روایت چیزی داره؟ گفت نه. گفتم ذوقی است. حالا این هشت موضع که خوندیم فقط اولی روایت داره، هفتا دیگر روایتی نداره. این از کجا دل آوردن؟ میگن به شم الفقاهه، یعنی از قواعد دیگر فهمیدیم که این بیعها جایز است. از جمله قواعد، حق طلبگار نباید بسوزه، پولم که نداره قیمت کنیز رو بده، اون نمیشد مال مسلمون این کنیز برای مولا بموند و پولش هم نده. اینا همش به خصوصیات اجتهادی، اینها رو میگن جایزه، بعضی هم قبول ندارند. و ما عدل اول من هذه المواضع غیر منصوصا بخصوصه، یعنی برخصوص در اینها روایتی نرسیده، ولی نظر فیه مجال، و برای اشکال در اینها مجال است، یعنی ما نمیتونیم قبول کنیم این هفت موضع را که بیع جایز است. خب بله، ولی نظر فیه مجالون، وقد حکاها فی الدروس بلفظ قیله، دارد پوش ملایی میده، میگه آقای مصنف تو خودت در دروس هم قبول نکردی که اینا بیش جایزه در این هفت موضع، چطور اینجا فتوا دادی؟ و جوابش با خودش دیگه، مشتهد از رأیش برمیگرده، آخر کتابی که نوشته همین کتابه، اونجاها رأیش بوده است که قبول نکرده جواز بیرا، اینجا قبول کرده است، دعواتش نیست که. وقد حکا این هفت موضع را فی الدروس بلفظ قیله، و بعضهم جعله احتمالا من غیر ترجیح لشیء منها، بعضی اصلا گفتن احتمال داره که در این مواضع بیع جایزه، اما نگفت است که من احتمال جواز میدم یا نمیدم، گفت یا احتمال همین قدر. و بعضهم جعله قرار داده اون جواز بیع را بله خیلو، و بعد این مواضع را جعل مصنف است بنابراین بله ها؟ و بعد این مواضع را جعل جناب مصنف اون بعد را احتمالا من غیر ترجیح لشیء منها. تموم شد. خب تا اینجا روی همراسته چند تا خوندیم؟ 9 تا هشتا که بود که گفت هشتا در این کتاب هست، 9 میرم خوندیم. حالا بعضی آمدن 10 تا دیگه هم زیاد کردن، بلکه 11 تا. و بعضهم و زاده بعضهم مواضع اخر آشرها دهم فی کفن سیدها اذا لم یخلف سواها، یا یخلف سواها، مولا مرد کفن نداره، فقط همین کنیز دست و بس، اینجا کنیز را نفروشیم برای مولا کفن میگیریم. باز جلو گفت اگر نصف این کنیز برای کفن کافیه، همون نصفش را نفروشیم، نه همه را، همچه مردایم داریم که کفن نداشته باشن. بله خیلی ما زیاد دیدیم عاشرها فی کفن سیدها اذا لم یخلف مولا سوای کنیز، و لم یمکن بیع بعضها فیه، و بعضش هم نمیشد بفروشیم برای کفن کافی نیست یا مشتری نیست بعض را بخرد، همه را میفروشیم. ولم يمكن بيع بعضها فيه در اون كفن، و این الله نفی در نفسه میشد، یعنی اگر ممکن باشد به بعض اقتصر علیه همون بعض رو میکنشد. و هادی عشره ها یازده هم اذا اسلمت قبل مولاها الكافر، مولا کافره، اهل ذمه یه میخوانیم در اهل ذمه در باب جهاد کافر اهل ذمه مالک ملک خودش هست. حالا مولا کافر، کنیزم کافر، حالا این کنیز مسلمان شد قبل از مولا، به مجردی که مسلمان شد جلوام خوندیم ظاهرن اینجا مولا را مجبور میکنیم کنیز را بفروشد. پس اینجا هم جائزه بیع مستولده که ولد از مولای کافر هم مستولده، یه حکم اسلام برش جاریه از حیث این که حق بیع نداریم، ملکش است، اینجا مجبورش میکنیم بفروشد. مولا هل کافر. و ثانی عشرها دوازدهم از المواضع اذا کان ولدها غیر وارثین، دوازدهم ولد مولا را کشته، قاتل از مقتول ابدا ارث نمیبره، اگر قاتل از مقتول ارث میبرد یک پدر زنده نمیموند. در تاریخ خیلی نوشتن که پسرها پدر را کشتن برای که سلطنت کنن، برادرها را کشتن برای که سلطنت کنن. اگر قاتل از مقتول ارث ببرد یک پدر زنده نمیموند، پسرها میکشتن پدرها را و ارث میگرفتن. رضا شارع مقدس فرموده است که قاتل از مقتول ارث نمیبره. حالا پسر این زن قاتل پدرشه، حالا این زن میتوند از اون ترکه پدر که کشته شده ارث ببرد تا مادرش آزاد بشد؟ نه، رضا اینجا بیعش جایزه. این مستولده رو میفروشن قیمتش میدن به ورثه دیگر. اذا کان ولدها غیر وارثین لکونه قاتلا او کافرن، یا اینکه ولدش کافره، پدر کشته شده، ارث پدر به این کافر نمیرسه ولو پدر مسلمان بوده. لأنها لا تنعتق به موت مولاها، بدت این که کنیز به سبب مردن مولا آزاد نمیشد، چون ولد ارث نمیبرد از مولا تا از سهم خودش مادرش آزاد بشد. لأنها لا تنعتق به موت مولاها حین ازن اذ لا نصیب لولدها، ولد نصیب ارث ندارد، یا به سبب این که قاتل پدره یا به سبب این که کافر است. و ثالث عشرها اذا جنت علی مولاها جنایتا تستغرق قیمتها، مولا را جنایتی برش وارد کرده که دیه اش به مقدار قیمت همین کنیز مستولده یه. اینجا هم کنیز بیعش جایز است، میفروشیم پولاش میدیم به خود مولا. خب اذا جنت علی مولاها جنایتا تستغرق قیمت کنیز را، باید بگیریم قیمت کنیز 100 دیناره، دیه هم 100 دیناره. و رابع عشرها اذا قتلته خطأ، مولا را خطأ کشت، قتل خطا و قتل عمد و شبه عمد در باب دیات میاد که قتل خطا کدامه، قتل عمد کدامه، قتل شبه العمد کدامه، اونجا هم میخوانیم. در یک ولایت ما بودیم آقای قصه واقع شد، اونجا اینا تمرین میکنن به تفنگ زدن، بعد اونجا نشان سنگی چیزی میذارن، یک نفر اونجا هست که این تیره که زد به کجای نشان خورد، اینها یک بیچاره این نشان کرد به کد اونها هم زد کشتش، ولی قتل خطا است. حالا کنیز اگر همچه قتلی کرد مولا را، قتل خطا است. بله، اذا قتلت ها خطا ام، یعنی مولا را کشت خطا ام، اینجا به اجرایزه. و خامس عشره ها اذا حملت فی زمن خیار البایع اول مشترک،
این کنیز را فروخته حمل نداشت، گفت تا 6 ماه تو خیار فسخ داری، به مشتری گفت اما حمل نداشت از مولا، یا اینکه برای مشترک هم برای بایع هم برای مشتری تا 6 ماه خیار فسخ گذاشتن، در بینی که 6 ماه کامل نشده مولا با این نزدیکی کرد و حمل برداشت، اینجا هم
میتونیم این کلید رو بفروشیم؟ اذا جنت بله کدا شد؟ اذا حملت فی زمن خیار البایه، بایه که خود مولای خیار فسخ داشت، اول مشترک، یا هر دو خیار داشتن، هم بایه هم مشتری، هنوز مدت خیار سر نیومده حمل برداشت. ثم فسخ البایه بخیاره، بعد بایه خود که من فسخ کردم این پولت بگیر، اما در بین این شش ماه به اصطلاح حمل برداشت، اینجا هم بیعش جایز است. خب و سادس عشرها اذا اخرج مولاها اخرج مولاها عن الذمه، مولا کافر ذمی بود در بلاد اسلام، به ذمه دادن، یک دفعه حربی شد، کافر حربی شد، رفت با کفار حربی هم دست شد، رفت اسرائیل مثلا. اذا اخرج مولاها عن الذمه و ملکت امواله التي هي منها، بله ملکت امواله، مملوک شد تمام اموالش، التي اون اموال که هي این کنیز از اون اموال است، همه که از ذمه خارج شد مجبورش میکنیم که این کنیز را بفروش. و سابع عشرها اذا لحقت هي بدار الحرب، یا کنیز فرار کرد و رفت کافر حربی شد، تا در بلاد اسلام بود کافر ذمی بود، حالا رفت دارالحرب. اینم بگم درد بخوره یه خورده ای. در یک ولایتی از ما پرسیدن که این اشخاص میرن، اون زمان هندوستان و پاکستان نمیگفتن، همش هندوستان میگفتن و مال انگلیس ها بود. بعد پرسیدن که خب جماعتی اونجا میرن برای کارگری و زحمت کشی، قاچاق سوار میشن در این ماشین ها، در این قطار ها، اینها این جایزه یا جایز نیست؟ بعد ما بهشون گفتم جایزه، چون حربی هم دیگه ملک انگلیس. خب بعد جا قبول نکردن و بعد استفتا کردن از مرحوم اصفهانی، نوشت بله اینا جایز از اینا بدوزدن به هر طریقی. در نظر از آقای خمینی سوال کردن، گفتم آقا از این برقه ها بدوزدن چطوره؟ فرمودن که جایز نیست. گفتم چرا آخه؟ شاخی مثل دبنگ یه قاسبه، خود او قاسبه، لیکن اینها همش بیت المال مسلمین هست، از بیت المال دزدی جایز نیست. حالا اینجا دزدی جایز نیست چون بیت المال هست، اما در لندن بریم از مال دولت به دزدیم جایز هست، دیوانی نداره. مثلا یه خارجی بود درد میخوره، ها اطرافش فکر کنید. اذا لحقت این کنیز به دارالحرب ولو ام البلده، رفت به دارالحرب بیعش جایزه. ثم استرقت، بعد اونجا رفتند و اینا اسیرش کردن، و وقتی اسیر کردن ملک که میشه؟ ملک اسیر کننده میشه. ثم استرقت و سامن عشرها اذا کانت لمکاتب بله اذا کانت لمکاتب مشروطن ثم فسخ کتابته. عبارت همینجور عبارت شما یا لام یا اذا کانت مکاتبا مشروطا، عبارت شما چجوره؟ اذا کانت بعد کانت بله لام داره. میگد اگر این کنیز مال مکاتبیست که مکاتب مشروطه، مکاتب مشروط مکاتب مطلق این است که مولا به عبدش میگد که برو کاسبی کن، 10,000 تومان به من که دادی تو آزادی. یه دو قسم میشه، یک دفعه میگد تا 10,000 تومان کامل ندهی، یک ریالش هم بموند تو آزاد نیستی، اینه میگن مشروط. مطلق این است که میگن نه 10,000 تومان به من بده تو آزاد، اگه 1,000 تومان پیدا کرد داد یک عشرش آزاد میشه، 2,000 تومان دو عشر، اونم میگن مطلق. میگن اگر این کنیز مال مکاتبی است که مشروطه، اینم میشد که مکاتبه را اگر فسخ کردن اینم بفروشن. اذا کانت اون مستولده لمکاتب مشروط ثم فسخ کتابته، بعد از اون مولا فسخ کرد کتابت خود را، اون نخیر من راضی نیستم پولا رو بیاری آزاد نمی کنن. خب این کنیز مال این مکاتب بود، بیع این کنیز جایز است. و تاسع عشرها اذا شر شرط ادا الزمان منها، کسی اومده جنسی را از بازار خریده نسیه، صاحب جنس میگد من زامن میخوام، تو میگی نسیه به من بده زامن بیار، و زمانم باید اینجور باشد که این کنیز تر بفروشی پول من رو بدی، اگر اون طرف اون آدمی که جنس فردن نداد این کنیز را زامن برات داد، قیمت کنیز را، یا خود مولا جنس خرید بود اینا جنس به من نسیه بده، صاحب جنس میگد به شرطی که اگر پول ندادی همین کنیز تو را من بفروشم و پول خود بردارم. حالا مولا ادای دین نکرد یا اون کسی که ای زامن شده ادای دین نکرد، کنیز را جایز بفروشد و پول خود بردارم. اذا شرط ادا الزمان منها از اون کنیز، اما قبل استیلاد، هنوز مستولده نشده، بعدها مستولده میشد. ثم اولدها فان حق المضمون له، مضمون له او که طلبگار پول است، حق او اصدق من حق الاستیلاد کرهن و الفرس که جلو خوندیم از سابقه. و العشرون اذا اسلم ابوها و جدها و هی مجنونت او صغیره، بیستم زمانی است که مسلمان شد پدر این کنیز مستولده یا جد این جد پدری ها یا جد این کنیز مستولده و این کنیز دیوانه بود یا صغیره بود. ثم استولده الکافر بعد البلوغ، بعد که بالغ شد کافر اینو استیلادش کرد، جمع کرد و حمل داشت. قبل ان تخرج عن ملکه، قبل از آنی که این کنیز از ملک کافر خارج بشود. و هذه فی حکم اسلامها عنده، و این که بالغ شد و مولا هم قبل از این که این کنیز از ملکش خارج بشود باش جمع کرد استیلاد کرد، این در حکم مسلمان شدن کنیز است. و گفتیم کنیز اگر مسلمان شد و مولا کافر بود بیعش جایز است. و هذه فی حکم اسلامها عنده اون کافر. و فی کثیر من هذه المواضع نظرون، یک کلمه بگم کتاب هم نظرین، این بین الملل چه زهر ماری بهش میگن، حکم صادر کرد که خرید و فروش انسان جایز نیست، بلاد اسلامی اینو قبول کردن که به جایز نیست، خرید و فروش جایز نیست. این قبول درسته یا باطل است؟ او چه کاره که حکم خدا رو به هم بزند؟ خدا میگد به اشارای عبید جایزه. یک دیگر این که باب عبید را در فقه نمیخوانن. من به خیلی آقایان گفتم چرا نمیخوانین؟ گفتن چون بین الملل معنی کرده و بعضین عبدی نیست. گفتم اون معنی کرده لیکن حکم محمد مستمرون الى یوم القیامه، شما باید اینا را بخونید، مردم اینا را یاد بگیرن، بلکه دنیا منقلب شد، انقلاب اسلامی شد و حکم جاری شد، شما نداره. پس ول کردن ابواب عبید کار درستی نیست. این مطلب خارجی برای بی‌نمک نبودن کلام.